أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إمام صادق عليه السلام فرمودند فهذا أول درجة التقوى، نسبت به مسئله تقوا و اینکه آیا مترادف است از نظر مصداقی با مسئله زهد. خدمت رفقا مطالبی در جلسات قبل عرض شد. البته راجع به حقیقت زهد و اختلافش با زهد متعارف و عرفی و عامیانه مطالبی مذکور شد که لابد در نظر شریفتون هست. عرض شد که زهد به معنای ترک دنیا و اشتغال به امور دنیوی نیست، بلکه زهد عبارت از این است که انسان آنچه را که او را نسبت به عالم نفس و هواهای نفسانی و نسبت به فروغلتیدن در عالم کسرات تشویق کند و تأیید کند، آن چیز طبعاً موجب دوری و بعد از مقام قرب و تجرد خواهد شد، و هرچه که انسان را نسبت به مقام قرب و تجرد و دور شدن از هواها نزدیک کند و تأیید کند و تشویق کند، او موجب زهد انسان و دور شدن از مقام کثرت و دنیا و هواهای نفسانی خواهد بود، و این دو با هم جمع نمیشن. ممکن است انسان در عین اینکه اشتغال به امور دنیا دارد، در همون حال اون جهت تقرب و تجرد و تمایل به رضای پروردگار را هم همراه داشته باشه. برای این منظور خدمت رفقا عرائضی نسبتاً مبسوط عرض شد، مثالهایی برای این مطلب زده شد، و ممکن است انسان در عین زهدگرایی متعارف و از نظر ظاهر فریبنده و گولزن مثل زهد جناب عمر که عرض شد خدمت رفقا به چه کیفیتی در میان مردم خودش را جلوه می‌داد و تظاهر می‌کرد ظاهری فریبنده و مورد توجه عوام، عوامی که عقلشون در چشمشونه، عقلشون در توهم و خیالشونه، عقلشون در صرف رؤیت و مشاهده امور ظاهری است و چون از باطن خبر ندارند، از وقایعی که در نفس می‌گذرد بی اطلاع هستند، شیفته و فریفته این گونه اعمال میشند و به دنبال این افراد به حرکت در می آیند و آن نفوس، نفوس خبیثه به واسطه اقتران و به واسطه مصاحبت و لازمه ظروف مرتبطه هم در آنها اثر منفی به وجود می آورد و آن افکار در نفس اینها بدون اینکه بخواهند القا می شود. و این مطلب به انواع مختلف و به اشکال مختلف و مثالهای مختلف خدمت رفقا عرض شد که چگونه انسان در حرکتهای خودش، در ارتباطات خودش باید بین این دو مسئله را تشخیص بدهد و فاصله بگذارد و میز قرار بدهد تا اینکه خطاء او به حد اقل برسه در دیدگاه و در پیشگاه قضاوت الهی و عقلانی و نباید امور احساسی او را بگیرد و دریابد. اگر انسان با توجه به اون معیارهایی که در دست دارد نسبت به رعایت اون موازین و معیارها کوتاهی کند، امروز ملاحظه این را بکنه، فردا ملاحظه اون را بکنه، اون صلابت و استقامتی که لازمه عبور انسان از هواهای نفسانی است و رسوخ مبانی عقلانی و عقاید واقعی در نفس، اگر نسبت به اینها کوتاهی کند در ارتباطات روزمره، کم کم نفس او برای پذیرش عقاید مخالفی که بر آن عقاید زمانی اصرار می‌ورزید آمادگی پیدا می‌کند و خطر اینجاست. یعنی نفس او تا امروز نسبت به بعضی از مطالب پافشاری می‌کرد، خودش مبلغ بود، خودش تبلیغ می‌کرد، خودش نسبت به این مطالب اصرار می‌ورزید، نسبت به رعایت اصول و رعایت اون موازین و رعایت دقیق اون مبانی ملتزم بود و معتقد بود، ولی به واسطه مرور زمان و رعایت افراد و رعایت قوم و خیش و رعایت دوست و رعایت شریک و رعایت همسایه و رعایت اون ظروفی که با او به یک نحو در ارتباط بودند و منافع او با اون جریان گره خورده بود، نسبت به اون موازین ثابت عقب نشینی میکنه، عقب نشینی میکنه تا اینکه اون مسئله از بین میره و جایگاه خودش را به جایگاه دیگری میسپارد. در یک همچنین وضعیتی است که فقط از ارتباط با خدا یه حال و هوایی برای انسان باقی میماند و انسان خود را اون محیط خارجی را که در اون محیط به سر میبرد میآید با یک زم و زمائمی از ناحیه خود تلفیق می کند، ترکیب می کند، مونتاژ می کند و بر اون اساس راه خودش را قرار می دهد و زندگی خودش را بر اون اساس قرار می دهد، بدون اینکه بتواند در این مرحله عبوری داشته باشه. فقط با یک سری الفاظ خود را دلخوش می کند، با یک سری موازین خود را دلخوش می کند. اینی که مرحوم آقا رضوان الله علیه تأکید داشتند بر این که از مظاهر تجملی انسان باید اجتناب پیدا کند، از مظاهر غربی و غربگرایی انسان باید اجتناب پیدا کند، از مظاهری که سایر افراد در ارتباط با ارتباطات خودشون در یک همچنین مجالهایی به سر میبرند باید اجتناب پیدا کند. برای همینه چون نفس میاد در یک همچنین مظاهری کم کم جا باز می کند. امروز در یک همچنین قضیهی که قرار گرفت احساس خجالت می کند، درست مثل فردی که یک گناهی که کرده. مخصوصا این مسئله در میان جوانها و نوجوانها که بسیار دلهای پاک دارند، دلهای صافی دارند، نفوسشون صافه، این قضیه خیلی مشهوده. وقتی یک گناهی که میشه انسان احساس خجالت میکنه، شرمندگی میکنه، خودش رو در مقابل خدا شرمنده و خجالت زده احساس میکنه و بنا میگذاره بر این که انجام نشه. دفعه دوم انجام بشه باز یک همچین احساسی هست، دفعه سوم کمتر، بعد به یک جا میرسد که دیگر وجود و عدم اون گناه برای او تفاوت ندارد و چون نمیتواند خود را از افکار پذیرفته شده رها کند، از آن عقاید قبلا ثابت شده در ذهن برهاند، خلاص کند. چون یا انسان باید عقل و عقلانیات خود را کنار بگذارد و مانند حیوان بخورد و بچرد و در همون محیط تخیلی و توهمی اون حیوان زندگی کند، خب در اونجا مشکلی نیست، در اونجا پشیمانی نیست، در اونجا ندامتی نیست، در اونجا احساس خسارتی نیست. یک گوسفند از وقتی که به دنیا میاد مشغول چریدن میشه تا وقتی که او را به قربانگاه ببرند. یک شتر از وقتی که به دنیا میاد در همون حیطه تخیلی خودش کلبهائم المربوطه همینطور زندگی میکند و زندگی میکند و میخورد و از علفهای بیابان و از آب و اینها و امور روزمره و انجام میده تا وقتی که یا مرگ عادی به سراغش بیاد یا او را ذبح کنند، نهر کنند. بله هیچ وقتم احساس پشیمانی نمی کند از اینکه چرا به دنیا آمدم، چرا دارن منو نهر می کنن، چرا دارن منو به قتلگاه می برن. تفکرش فقط خوردن و خوابیدن است و بس، و هر وقتم این قطع شد اون تفکر هم قطع خواهد شد، احساس پشیمانی ندارد. اگر از اون گوسفندی که دارن به قتلگاه میبرن از او سوال بشه آیا در این مدت 6 ماه 1 سالی که تو در این دنیا بودی، خب در اونجا احساس خسارت نکردی؟ معارفی کسب نکردی؟ دنیات را به بتالت گذراندی؟ چی دارید میگی؟ علف خوردیم و خوابیدیم و چاق شدیم، الان دارن ما رو میبرن دیگه. نهایت تفکر و نهایت تخیلی که یک حیوان دارد این مقدار است و مشکل هم نیست. مشکل اینجاست که ما زندگی حیوانی داریم با تفکرات انسانی. مشکل در اینجا پیدا میشه. بین این دو تفکر و بین این دو غریزه را میخواهیم جمع کنیم. یک وقتی ما میایم و مسخ میشیم. مسخ یعنی دیگر هیچ نمیفهمد. اونقدر در شهوات غوطه میخورد که اصلا مجال برای تفکر دیگه در او پیدا نمیشه. خب این یه مرتبه، ولی خیلی ها اینطور نیستند. خیلی ها باقی مانده وجدان خودشون را تا آخر عمر حفظ میکنند و دائما با اون یافته ها و با اون افکار در حال جنگ و ستیز هستند. چرا اینجور کردم؟ چرا اینجور شد؟ چرا این کار را نکردم؟ ای کاش این کار را میکردم. کسی که یک فرصتی برای او پیدا بشه و بعد کوتاهی کند و اون فرصت از دست بره، خودش را ملامت نمی کند. چرا؟ چون هنوز باقی است، هنوز از وجدان یک مقدار باقی است. ممکن است انسان به یک جایی برسه که دیگر اصلا خودش را ملامت نکند. خب اون دیگر اصلا از طبقه انسانیت خارج شده و حیوانات که چه عرض کنم، بله هم ازل شامل این گونه افراد میشه. درست؟ پس بنابراین در این جنگ و جدال بین دو محور، اول خواستهای نفسانی و شهوانی و حیوانی و فرو افتادن در منجلاب هواها و هوسها و نفسانیات و اهواء رذیله و ردیه دنیوی از یک طرف، و تمایلاتی که به این واسطه برای انسان حاصل میشه، از طرف دیگر نهیب و بیدار باش و اون زمزمه ها و صداها و فریادهایی که وجدان او به واسطه باورهای قبلی و به واسطه افکاری که اون افکار را به عنوان اصول حیاتی پذیرفته بود، به واسطه عدم دسترسی به اونها بر نفس او نواخته میشه و زده میشه. در یک همچنین موقعیتی انسان چه کنه؟ شروع میکنه به تأویل کردن، شروع میکنه به توجیه کردن، شروع میکنه اون حال خود و وضعیت خود را با یک نوع افکاری، با مسیر تربیتی و با ارتباط با پروردگار با هم وفق میدهد. وارد در مسائل دنیا شده، شروع میکنه خب اگر ما وارد نشیم این کار میمونه. وارد در گناهان شده، نمیخواد دیگه دست برداره، نمیخواد دیگه از اینجا بیرون بیاد، شروع میکنه وجدانش به این که پس خدا توبه و مغفرت را برای کی قرار داده. ببینید، وارد در قضایایی شده، در امور دنیوی شده، در گرفتاری ها شده، در اون ارتباطاتی که از یه طرف میبیند که این ارتباطات راه او را با خدا بسته، از اون طرف میگوید امیدواریم مشمول شفاعت بشیم، ائمه از ما شفاعت کنند. گاهی از اوقات هم برای خالی نبودن عریضه ما یه دفعه دو یه دفعه یه روزم تو خونش میگه بیا منعقد بشه. چند نفر از افراد فامیل هم جمع میکنن میگن که یک مجلس توسلی هم داشته باشیم. خب الحمدلله ذکری شد و امام حسین هم تشریف آورد در اینجا و یه مقداری بر اون فریادهای وجدان و نهیبها مرهم میگذارد، ولی این مرهم نیست، این خاکستری است که روی آتشه، آتش رو خاموش نمیکنه. اون زیر هنوز اون آتش است و او را میگدازد. هی با این مرهم گذاشتن ها هی میآید. یه سفر زیارتی میره، یه کربلا میره. این سفر زیارتی و کربلا به جای این که او را نزدیک کند، مرهمی می شود برای ادامه مسیر باطل و دنیایی که در اون دنیا غوطه‌ور است. یه حج و یه عمره میره، به جای اینکه اون عمره و زیارت خانه خدا و اتیان به اعمال او را از توغل در احواء دنی بیرون بیاورد و به سمت وحدت سوق بدهد، مرهمی می شود برای استمرار امور روزمره و ادامه اونچه را که نسبت به او انجام می داد. ببینید تمام این قضایای دینی و تمام این ظهورات دینی و تمام این پدیده ها و تمام این مسائل دینی که صورت و رنگ و لعاب الهی به خود گرفته است، در خدمت مرهم گذاری در میاد. زیارت سید الشهداش میشه مرهم، زیارت خانه خدا میشه مرهم، مجالسی که در روزه، مجالس روزه‌ای که قرار میده میشه مرهم، رفتن به مسجدش میشه مرهم. تمام اینها میشه چی؟ یک به یک مرهم. چرا؟ چون مقام عبودیت و مقام تجرد و وصول به وحدت با استمرار نفس و نفسانیات سازگاری ندارد، سازگاری ندارد. اونهایی که می آمدند و در کربلا به مقاتله با سید الشهدا پسر پیغمبر اونها بر می خواستند، که همه اونها یزید و شمر و سنان نبودن، در میان اونها خیلی از اینها افراد عادی بودند، افرادی بودند که نماز میخوندن، تا اون شب آخرم نماز میخوندن. چرا اینها آمدن؟ چرا؟ آیا اینها در انتساب سید شهدا به رسول خدا شک کردن؟ نه، همه یقین داشتن که این فردی که الان به مقاتله با او آمدن پسر رسول خداست. در این که آیا او عمل حرامی انجام داده مطلبی به نظرشون رسیده؟ ابدا. مگر سید الشهدا در روز عاشورا نفرمود آیا من حرامی را حلال کردم، حلالی را حرام کردم؟ بیاید بگید. خب بیاید بگید دیگه، اگر کردم خب بیاید بگید، خودمونم بدونیم چیکار کردی. یک نفر جواب نداد. اگر یک کار از سید الشهدا سراغ داشتن در روز عاشورا نمی اومدن میگن یک کار، یه ترک مستحب، نمی اومدن بگن. هیچ جواب نداشتن. خب مسئله از چه قراره؟ بالاخره ما باید به این مسئله فکر کنیم. اونهایی که در روز عاشورا آمدن با ما فرقی نداشتن، اونها هم همین نماز را میخوندن، همین روزهی که ما میگرفتیم میگرفتن، انجام میدادن، روزشون رو نمیشکستن، نمازشون رو میخوندن، نماز مغرب و سه رکعت میخوندن، عشا رو چهار رکعت میخوندن، حج انجام میدادن، طواف میکردن، سعی میکردن. بله، مسئله کجاست؟ کجای قضیه ایراد داره؟ میدونید ایراد کجاست؟ ایراد این است که وقتی مسلم ابن عقیل می آید و از آنها بیعت می گیرد و آنها نسبت به این مسئله باور دارند و ظلم یزید را درک می کنند و حقانیت سید الشهدا را در نفس ادراک کردند و قیام و کمک به امام علیه السلام را واجب و فریضه الهی برای خودشون می دانند، نگذاشتند که هر لحظه این مسئله را در خودشون چک کنند و در نفس خودشون بیازمایند. اگر هر لحظه، اگر از اول شک داری، خب اگر شک داری از اول نیا. امام حسین که نمیاد تو رو از بین ببره اعدامت کنه چون نیامدی. اون که به اصحابش که با او تا کربلا آمدن گفت امشب برید، حالا چه برسه به این که به یه حکومتی برسد؟ مگر امیرالمؤمنین که به حکومت رسید اون افرادی که باش بیعت نکردن به دار آویخت؟ نه آقا، اون کار علی نیست. اون امیرالمؤمنین میگه میخواید بیعت بکنید میخواید نکنید، بیعت کنید خودتون بردید، بیعت نکنید برید جواب خودتون و خداتون بدید. ما هم همچین قبایی برای این مسئله ندوختیم. هم نقل میکنن، اهل تسنن هم نقل میکنن، اونهایی که آمدن دنبال خلافت اونهایی بودن که برای رسیدن به خلافت در خانه را شکستند و امیرالمؤمنین برای نرسیدن به خلافت در خانه شکسته شد. فرق اینه، زدن در رو شکستن وارد شدن که داشت امام حسن در کنار در که اجازه نده بیان تو، بین در و دیوار امام حسن داشت استخوانش خرد می شد، لقد وت احسنای، داشت زیر دست و پا امام حسن و امام حسین داشتن از بین می رفتن. این یه جور خلافت، اون خلافتی که اون بیدین های لامذهب آمدند و برای رسیدنش حاضر شدن دختر پیغمبرم تیکه تیکه بکنم، اونم یه خلافت. خب دیگه حالا قضاوت با افراد و با تاریخ هست. نه، امیرالمؤمنین اینجوری نیست. وقتی هم حضرت به خلافت رسید، بعضیا بودن که با حضرت بیعت نکرده بودن، مثل سعد وقاص و امثال ذلک، بیعت نکردن، گفتن ما حضرت گفتن نمی کارید نکن، کارتون نداری. مردم ما رو به خلافت نصب، به خلافت رسوندند، از ما دعوت کردند، آمدند و پذیرفتیم. هر که میخواد، هر که نمیخواد نخواد. امیرالمومنین که نمیومد اونها رو اعدام کنه، سید الشهدا که نمیومد اونها رو اعدام کنه. پس از این طرف خیالشون جمع بود امام حسین. امام حسینی نیست که اگر کسی باهاش بیعت نکند در صدد آزار او براید، در صدد اذیت او براید، زندان و سایر مسائل و چوب و فلک و اینها. نه، اون وقتی که به حکومت رسید دیگه حکومتشو میکنه، حالا هر کی بیعت کرده هر کی نکرده. پس چی بود قضیه؟ در این مسائل شک نداشتند، ولی ایراد اونها این بود که آمدند اون باورهای خود را جدی نگرفتند. مشکل در اینجاست. اون باورهای خود را منطقی نگرفتن، اون باورهای خود را روش پای نفشردن، هر روز رو اون باورها خود را نیازمودند. یه قضیه پیش آمد، خب یه خورده حرکت کردن آمدن این طرف، دوباره یه چیز از اونجا شنیدن آمدن اون طرف، تا اینکه کار به جایی رسید که خب آمدن و زدن و بردن. ولی اگر انسان روی اون باورهای خودش بیاد و هر روز اونها را بیازماید، آزمایش کنه، در نفس خود مرور کند، این مطلب اگر صحیح هست، دیگر امروز در ارتباط با فلان مقام مافوق اگر من برخورد کردم آیا کوتاه بیام یا نیام؟ نه، اگر درسته باید بیستی. خب شاید اون مسئله را به ما نده، اون ترفیع را نده، اون کار را نکنه، نکنه به جهنم که نکنه. این به جهنم را بگه و بعد از منزل خارج بشه، این میشه چی؟ این میشه استقامت. به جهنم را بگه و بعد بره و درب مغازه و دفتر و دکان خودش را باز کنه. به جهنم را بگه، حالا خدا بگه، حالا ما میگه به جهنم که یعنی دیگه عامیانش دیگه، و الا خود جهنم چیه؟ این حرفا چیه؟ انسان باید خدا رو داره. ولی برای اینکه نفس خودش را روی اون مسائل پایدار بدارد و درست روی اون قضایا بایستد، باید یک اتکای به خدا در نفس خود ایجاد کند، یک باور محکم در خود به وجود بیاورد، اون وقت بره. اون وقت دیگه میخواد با رفیق صحبت کنه، با زن و بچه میخواد حرف بزنه، با شریک میخواد صحبت کنه، با دوست میخواد صحبت کنه. اون موقع دیگه تمام قضایا دیگه برای او یکسان خواهد بود. حکم که میخواهد بکند، نظر میکند بر اون حکمی که میخواد بکنه، آیا این حکم دامن اقوام او را میگیرد یا نمیگیرد. دیگه به این کار نده، چشمشو میبنده، میگه این تمام شد. ولی نه، ما میایم وقتی که میخوایم یه حکم را بکنیم، خود را از مسائل تخلیه میکنیم به یک نظری که میرسیم، این نظر برای ما پذیرفته شده و مقبول خواهد بود. تا اینجا مسئله اشکال نداره. در مقام تئوری و پذیرش عقیده مشکلی پیش نمیاد، و کسی که نمیاد از عقاید افراد استنتاق کنه، سوال و جواب کنه، مشکل اینجاست که اون عقیده در عالم خارج به واسطه قول و فعل میخواد منصه ظهور پیدا کنه، اینجا مشکل پیش میاد. خب اگر من این حرفو بزنم، ممکنه خواهر من، برادر من، پدر من یا مادر من هم مشکل این باشن. آخ چی میشه قضیه؟ چی میشه مسئله؟ اگر من این مطلب را بگم، عروس من، داماد من، عیال من، قوم و خویش من، اینها هم خب یه همچین کاری میکنند. اگر من این مطلب را بگم، خب رفیق من، فلان رفیق، فلان آشنا، فلان همکار، اونها هم که یه همچین مطلبی رو دارن، میاد چی کار میکنه؟ یه قدم عقب میشینه. خب پس فعلا نگی. ها، این قدم عقب نشستن واگذاری میدان به شیطان و به حریفه. همین که یه قدم عقب می نشینی، نه این خیلی بخواد کار انجام می گه، این مطلب رو یه کسی دیگه بره بگه، من نگم که به اسم من تمام نشه، یکی دیگه بره بگه. یا این که شروع میکنه در این جمله پرداختن و آراستن و در کلمات تغییر و در عبارات به یک نحوی جمله بندی و جمله سازی کردن که حال که مسئله برخورد میکند خیلی آرام برخورد کند. اگر چاره‌ای در مقام در اظهار نیست و اگر بدی در بیان نیست، یک قسمی بیان بکنه که خیلی هم مطلب به اونها برخورد نکنه. درست؟ ولی اگر نه، در وهله اول باید انسان بسنجه این مطلب باید گفته بشه و بعد چجور گفته بشه، حالا چه قوم و خویش او مشمول این قضیه بشود یا نشود. بالاخره انسان دلیل نداره که در هر جا که فحش بده، معنا نداره در هر جا سب کنه، در هر جا هر عبارتی رو به کار ببره، نه اینم صحیح نیست. اون عبارت مناسب را با توجه به شرایط، با توجه به جنبه تأثیر، با توجه به میزان تنبیه، اینا رو همه رو باید در نظر بگیره. این را اول باید تمام بکنه، اون عبارت رو انتخاب بکنه، اون الفاظ را در کنار هم بچیند، بعد وقتی که چید اون موقع بیاد حالا بگه قوم و خویش مام اینه، نمیدونم شریک مام شاملش خواهد شد، همسایه ما هم به پرش بر خواهد خورد، اون باید دیگه بخوره 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 رو بعد بگه. اول اون کلام مناسب، اون عبارت مناسب، اون برخورد مناسب باید در ذهن تقریر بشه. انسان هر حرفی رو هر جا نباید بزنه، صحیح نیست، عقلایی نیست، درست نیست. روش باید روش متعارفی باشه، باید روش پسندیده و اخلاقی باشه. امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد. بنده خودم در زمان حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه می دیدم در ارتباط با افراد که ایشون در ارتباط با هر شخصی مطابق با خصوصیات نفسانی او و میزان آمادگی او برخورد می کنند. همه رو که با یه چوب نمی رونن، همه رو که به یک نحوه مطلب نمی گن، یک عبارت رو که برای همه به کار نمی برن. در یک جا یک اقدام می کردن، در یک جا اون اقدام را نمی کردن، در حالتی که هر دو صورت مسئله ظاهر یکی بود ولی باطن مسئله چون تفاوت داشت رعایت این موازین می شد. بارها می شد چند سال من می دیدم یک نفر خدمت مرحوم آقا می رسه و یک کار از نظر ظاهر شرعی و اینها یک کار خلاف انجام میده و ایشون در این مدت چند سال به اون نگفتن که آقا این کارو نکن. چند سال از این مسئله گذشت. چرا؟ چون شاید آمادگی را نمیدیدند و اگر این مطلب گفته میشد در روش تربیتی او تأثیر سوء میگذاشت، در احوال اولیا. و این فرق بین اولیاء الهی و بین سایر افرادی که چند تا فرمول خوندن، فرق اینه. اونهایی که چند تا فرمول میخونن، یه چند تا مطلب از حفظ میکنند، یه چند قضیه در ذهن میسپارن، یه چند مطلب به فرض کنید که میآموزن، دیگه نمی توانند اون وضعیت خارج را با یافتهای خود تطبیق کنند، لذا در مقام اجرا به مشکل برمی خورند. اما اولیای الهی نه، اولیای الهی یه طرف سکه را می بینن، اون طرف دیگرش را هم می بینن. وقتی به این طرف سکه نگاه می کنند، از این طرف اون دید بصر اونها عبور می کند و پشت رو هم می بیند. اونها این طوری هن دیگه، چشمشون این فرق می کنه، این رد و بدل شدن ها در چشم تفاوت داره، چشم فرق می کنه. دید اونها ده دهم نیست، دیدشون هزار دهمه، صد دهمه. ما ده دهم هستیم، خیلی زیاد 11 دهم 12 دهم اگه کسی برسه. نه، اونهایی نیست، اونها رد میشه، دیدشون رد میشه به اون باطن. بعد باطن و ظاهر رو با هم دیگه در کنار هم قرار میدن، اونچه که بجاست او رو انجام میدن. درست؟ اینی که مرحوم آقا می‌فرمودن انسان باید خودش را از تجمل و تجملات باید نگه دارد و حفظ کند، برای چیست؟ برای اینکه انسان کم کم با اون زمینه وقتی که جلو بره، وقتی که با اون حال و هوا بخواد انس پیدا کند، موجب میشه اون استقامتش نسبت به مسائل اساسی کم کم اون استقامت سست میشه. امروز به یک ملاحظه در یک مجلس شرکت میکنه، امروز به یک ملاحظه شرکت میکنه. مرحوم آقا در زمان حیات خودشون در مجالس ختمی که با صندلی و تریبون و فلان و اینها بود شرکت نمیکردند. مجلس ترحیم، مجلس فاتحه خوندنه، طلب ترحیم، طلب رحمت است، طلب مغفرت است، تئاتر که نیست. امروز مجالس ترحیم در سابق هم همینطور بود، به تئاتر تبدیل شده. بلنشن و بیان و بنشینن و انگار اگر رو زمین بشینن چلاغ میشن، حتما بایستی که روی صندلی بشینن و لنگشونم بندازن رو اون لنگ دیوه و یکی قرآن بخونه، انگار داره روزنامه میخونه یا شعرهای کوچه بازاری داره میخونه و بارن شروع میکنه با این حرف زدن و خب این چیکار کردی و فلان کردی و نیومدم و دیدن شما نیومدم و انگار نه انگار اون نشسته قرآن برای در و دیوار انگار داره میخونه. درست؟ خودشون و به سایر افراد تذکر میدادن در مجالسی که با صندلی و فلان و اهانت به قرآن و اینها هست شرکت نکنن. یادمه یه وقت در خدمت ایشون آمدیم، مجلس ختم یکی از بستگان و نزدیکان بود، همین که وارد شدیم دیدیم بله همون زمان، زمان گذشته، زمان شاه، دیدیم صندلی است و نشستن و اینها، تا یک مرتبه ایستادن گفتن که من در مجلس صندلی نمی روم، اگر اینجا اتاقی هست می نشینم. یک اتاقی کنار بود، یه دوتا پله بالاتر یه اتاقی بود که توی اون اتاق می اومدن حلوا می بردن، خورما گذاشته بودن می بردن، گفتن نه همینجا ما می نشینیم، همینجا همینجا خوب است. رفتیم با ایشون در همونجا نشستیم و یه منبری بله کذایی درباری هم داشت صحبت می کرد و چه می کرد و دیگه خب به احترام نشستن و تمام شد یک و بیست دقیقه و بعد خداحافظی کردند و آمدند بیرون. درست؟ به مرحوم مطهری یادمه در یکی از مجالسی که آمده بودن و خدمت ایشون می رسیدن این مطلب رو تذکر دادن، لذا ایشون هم رعایت می کرد در اون موارد و در مجالس. یادمه یک از صحبتهای ایشون همین بود که رفتن در این مجالس با صندلی و نشستن و با این حرف زدن و فلان حرفا نه تنها حد که به قرآن و خوندن قرآن اینها هست، اصلا به طور کلی با روح مجالس ترحیم به طور کلی در تضاد. و این رسم، رسم غربگرایی است و غربی است که متاسفانه در همون زمان سابق آمده و خب سرایت کرده به مجالس عبادی ما، مجلس ترحیم، مجلس عبادت، مجلسی که باید درش اندرز گرفت، پند گرفت، عبرت گرفت، انسان باید اینها را انجام بده. در زمان سابق عرض کردم خدمتون، حتی در مجالس سید الشهدا در اون در بعضی از منازل یا جاهایی که تشکیل می شد یه ردیف صندلی می گذاشتن برای آیانی که درد پا داشتن، درد کمر داشتن، درد کجا داشتن نمیدونم، که نمیدونستن توی زمین بشینن، صندلی دور تا دور میشستن. و من با چشم خود دیدم که با کفش افراد در این صندلی نشسته بودن در دور تا دور و مردم عادی هم در وسط مجلس نشسته بودن، واعظ هم باش صحبت میکرد. حالا این مجلس، مجلس امام حسینه؟ امام حسین کجاست؟ حضرت ابوالفضل کجاست؟ اینها چیه؟ این بساط چیه؟ درست؟ اینها مسخره است، مسخره کردن مبانی، مسخره کردن ائمه است. انسان دیگه کاه که نخورده نفهمه این مطالب رو. بعدم اون شخص هم بلند میشه میاد و از یال و کوپال و نمیدونم این چه بود و این چه بود و برای این از کجا تلگراف زدن، برای این از کجا خوندن و تلگراف بخون. تلگراف به من چه مربوطه؟ حالا تلگراف زد که زد، به من چه ارتباط داره حالا آمدن توی این مجلس؟ فلان آقا از فلان دهات تلگراف زده، دهات فلان کشور، حالا چون خارج از کشور دیگه خیلی مهم شده، آقا دهات دیگه اینو. فلان آقا تو خیابون راه میرفت، آدم جواب سلامش زورش اومد بده، حالا شده کیاک السلطنه، حالا از اونجا تلگراف زدن باید توی که چیز بخونن تسلیت و فلان از این حرف. بعدم بلند میشن راه میفتن میرن تو بازار، ده تا توپ پارچه میگیرن و نمیدونم رنگش میکنن، شروع میکنن در و دیوار و این تسلیت گفت و اون تسلیت گفت و فلان حرف و تمام میشه سینما و تئاتر و مجالس لهو و لعب و درست شد. او بدبخت تو قبر داره تنش از سوال و جواب این مجالس داره میلرزه، اینا لنگشون دارن، اون لنگشون دارن اصلا به روح این مرده دارن میخندن. فقط همینو بیان و برن و یه خودی نشون بدن و کارتو بزنن توی اونجا و که ما آمدیم و در مجالس شرکت کردیم. درست؟ در یکی از همین مجالس اخیراً من اطلاع نداشتم، من رفتم اطلاع نداشتم، وقتی که وارد شدم دیدم اه مجلس مجلس صندلیست، اونم چه وضعی، افراد نشستن این طرف و اون طرف فلان و فوراً برگشتم. برگشتم کنار دم در ایستادم، اون افرادی که در اونجا بودن خب متوجه شدن که مسئله چی. ایستادم یه چند دقیقه ده دقیقه، خب افرادم می اومدن، خب بی انتصابم نبود، مسئله به ما بود، خب به ما هم یه تسلیت می گفتن و فاتحه خوندیم. یه مرتبه این فکر درم پیدا شد، ایستادن من در اینجا تأیید این مجلس تلقی خواهد شد، این هست یا نه. تا یه همچی فکری پیدا شد گفتم من یه کاری دارم، خداحافظی کردم از افراد، خیلی مؤدبانه، خیلی خوب، خیلی برای من یک مسئله هست، کاری هست، با اجازتون باید برم، من خداحافظ شما. آقا بفرمایید بمونه. نه انشاءالله که خدا روح ایشون رو غریق رحمت بفرماید و شما هم در همینجا باشید و از واردین پذیرایی بفرمایید. درست شد، آمدیم بیرون. بودن دیگه در اونجا میشه چی؟ میشه خلاف دیگه، نباید. در هر نقطه اگر انسان بخواهد، حالا این در اینجا بهش بر میخوره، اون در اونجا بهش بر میخوره، در میخوره که بخوره، بر میخوره بخوره. اگر انسان در یک جا کوتاه بیاد، نفسش برای دفعه دوم آمادگیش بیشتر میشه. او صلابتی که اول دارد، اون صلابت و استقامت رو دیگه برای مرتبه دوم نداره. در مرتبه دوم زمین میخوره، برای مرتبه سوم آمادگی بیشتر پیدا میشه. نفس جنبه حیولانی دارد، یعنی به هر کیفیت انسان بخواهد او کم کم در میاد. چرا میگن انسان باید صحبت با علما را برگزیند؟ رفیقش باید رفیق عالم باشه. عالم یعنی کی؟ عالم یعنی کسی که سواد داره؟ نه، عالم یعنی فردی که انسان را هدایت کند و راه نمایی کند به اون مسیری که اون مسیر او را به خدا نزدیک میکنه، او را از دنیا جدا میکنه، از عالم وهم و تخیل خارج میکند، قوای وهمیه و قوای متخیله خود را از او میگیرد و جایگزین میکند قوای عقلانی را به جاش، عقل را به جاش. النظر الى عالم یذکرکم الجنه عباده، انسان نظر بکند به عالمی که وقتی که به اون عالم نگاه کند یاد دنیا از دلش بیرون بره، یاد خدا بیاد، یاد عوالم پس از مرگ بیاد، یاد عوالم آخرت بیاد، یاد بهشت بیاد. ها، این عبادت، عبادت یعنی این، نه عبادتی نماز خوندن، نه عبادت فقط یعنی روزه گرفتن. عبادت یعنی حالتی که در اون حالت انسان در مقام عبودیت باشه، این ولی اون که نمازم نخونه. و اگر انسان در مقام عبودیت نباشد و نماز بخواند، اون حالتش حالت شیطانی، شهوانی، نفسانی، دنیوی و حالات رذیل است. دیدید؟ این اهل تصنن. من شنیدم از افراد، گفتم خدمت شما، نماز میخونن شبهای ماه رمضان نماز تراوی، تمام مسجد الحرام بلند میشه، تمام مسجد الحرام میره رو زمین، تمام مسجد الحرام قیام میکند، تمام مسجد الحرام رکوع میکند. واقعا اگر یک عکسی بگیرن، یک فیلمی بگیرن از این منظره، برای انسان حالت ابتهاج پیدا نمیشه. عجب عظمتی، عجب ابهتی، عجب جلالی، واقعا همینطوره. افراد من دیدم خیلی ها آمدن، از افرادی که در ماه رمضان رفتن مشرف شدن به زیارت اون اعتاب مقدسه، وقتی که آمدن تعریف میکنن آه بیایید ببینید چه خبر شبها، تمام مسجد الحرام دارن نماز میخونن. بابا تمام مسجد الحرام دارن به بت نماز میخونن احمق، تمام مسجد الحرام دارن به شیطان نماز میخونن. نماز تراویحی که رسول خدا اون نماز تراویح را به فرادا تشریع فرمود، اگر به جماعت بخوانید کار حرام انجام داده اید و باطل است. نماز باطل که دیگه مقربیت نداره، نماز باطل دیگه ابهت جلال نداره. اگر در تمام مسجد حرام به جای آدم گوسفند بلند میشد میرفت پایینم، شما همین قضاوت رو میکردی، همین که جلالی گوسفندا رو ببین و میرن پایین با بلند میشن. این طرز تفکر، طرز تفکر احساسی است. به اینه شما به بلند شدن و رکوع و سجود تعظیم می کنید، نه به تقرب این که این عمل مقرب است یا نیست، به اون نظر نداری. بدبخت، بیا اون طرف سکه را نگاه کن، ببین در این نمازی که خونده می شود این نماز بالا میره یا نمیره، همینجا میمونه. این نمازی که الان داره خونده میشه، این نماز نمازی هست که جبرائیل ببرتش بالا، یا این نماز رو تو مغزش میزنه؟ یارو هم که ور میداره پشت بالا میگه همچین عینه رو میگه، ساد و ذات رو میگه که بالا میبره و چهجه میذاره، تمام هم و غمش تو این سوره هایی که میخونه، از حفظ میخونه، اینی که چطوری صوتش رو بگیرن و ضبط کنن و داره ضبط میشه دیگه، فیلم و ضبط از این بازی ها. چطوری صدا بره بالا؟ بعضی هم اینجا شنیدم تقلید همونو دارن میکنن. اینم از اینم کار ما درست. چطوری قشنگ اونجوری بکنه و صدا رو بالا ببر و بیار و پا رو بگن که در آقا در فرض بکنی که امام جماعت فلان این کار رو کرد، پیغمبرم اینجور نماز میخون. پیغمبر نمیتونست تو مدینه به جماعت بخونه، جان من نمیتونست پیغمبر بگوید که جلال اسلام با جماعت بهتر حفظ میشه. وقت ما اومدیم کاسه داغتر از آش شدیم، حضرت عمر اونم حضرت داره، ولی حضرت عمر لعنت الله علیه، ایشون از پیغمبر چون بهتر میفهمید، خدا را بهتر از پیغمبر شناخته بود، مقام قرب بنده را با خدا بهتر از پیغمبر احساس کرده بود، اومد چی؟ دلش برای اسلام بیشتر از پیغمبر سوخته بود، درد اسلام را بیشتر از پیغمبر داشت. بله او درد داشت، ولی درد جاهای دیگه داشت، نه درد اسلام. این شخص میاد چی کار میکنه؟ حی علی خیر العملی که رسول خدا این را به عنوان یک عبارت و یک پیام هشدار باش نسبت به تعالی انسان و تجرد انسان و ارتباط انسان با پروردگار، میدونی ای بنده خدا که الان میخوای به نماز به ایستی چی کار داری میکنی؟ خیر العمل، بهترین عملو الان تو داری انجام میدی. لذا پیغمبر می‌فرماید در اول نماز باید اذان بگی، دو دفعه حی علی خیر الامر به گوشت برسه، بعد اقامه بگی، دو دفعه هم اونجا به گوشت برسه، چهار دفعه، اون وقت بگی الله اکبر. حالا ما چی؟ اشهد ان علی ان ولی الله علی خیر من السلام، الله اکبر. فقط یک مسئله ظاهری و یک مسئله عادی و بعدم وای. نه، حی علی خیر العملی که رسول خدا میخواد بگه، میخواد بگه که مردم من آمدم شما را از دنیا در بیاورم، از نفس در بیاورم، راه بیرون آوردن از این دنیا را نماز قرار دادم، توجه به خدا قرار دادم، حضور قلب قرار دادم، تفکر در معانی قرار دادم، فکر کردن در عبارات نماز قرار دادم، توجه قرار دادم، بیرون بردن تخیلات و اوهام روزمره از ذهن و عمه و خاله و دایی و چک و سفته و نمیدونم درهم و دینار و ارتباطات قرار دادم، اینها را قرار دادم، حالا بیا نماز بخون. و الا پیغمبر مگه بیکار بود بیاد ما بگه آه پنج دفعه بلند شده دلا شروع کش؟ بیکار بود؟ برای چی اومد این حرف رو زد؟ چرا؟ چرا پیغمبر از اول نگفت آقا جون اگرم خدا واجب کرده همون 17 رکعت از اول دری بخون تا آخر، دیگه تا آخر فردا صبح راحتی، صبح آدم بلند میشه یه ورزشی میکنه یه نیم ساعت و یه فرض کنین که تنفس عمیق نفس عمیق هم میکشه و قبراق یه دفعه 17 رکعت و در عرض 2 دقیقه 3 دقیقه میخونه و تا فردا صبح هم دیگه هر کاری دلش بخواد. اگه قرار بر این است که نه صبح باید بخونی، ظهر باید بخونی، 2 ساعت و نیم 3 ساعت بعد از ظهر باید بخونی، اول مغرب باید بخونی، 1 ساعت و نیم 2 ساعت بعد از مغرب باید بخونی، یکی یه مقداری هم تأخیر بیفته باز بهتره. در نماز عشا انسان یه قدری از اول وقت عشا به تأخیر بندازه باز بهتره، یک نیم ساعتی 1 ساعتی باز بهتره که به صلاح بخونه. البته وقت فضیلتشون اوله، ولی در بعضی روایات داریم یه قدم به تأخیر بد نیست. انسان من چرا؟ تمام اوقات انسان هی در حال استریل شدن، هی در حال شارژ شدن، هی در حال ربط برقرار کردن، در این وضعیت باید بگذره. وقت بنده در یک همچنین وضعیتی عمرش را سپری میکنه، میره تا مقصود میرسه، درست؟ این جناب عمری که اسلام را بهتر از پیغمبر شناخته میگه که اگر ما بگیم حی علی خیر العمل، خب مردم دیگه نمیرن جنگ کنن، فتوحات دیگه در کار نیست، کشورگشایی در کار نیست، پس انتشار اسلام به کجا میرود، پس نشر اسلام در بلاد به کجا میانجامد، این آیاتی که مربوطه به جهاد چی میشه؟ برای این که مردم سست نشن، کسل نشن، برای این که مردم دنبال، خب جنگ بالاخره اونو حلوا که نداره، تیر است و نیزه است و شمشیر است و تفنگ است و حالا برای این حی علی خیر العمل رو برمیداریم به جاش میذاریم از صلات و خیر من النوم، نماز از خوابیدن بهتره. یعنی اگه بلندشی نماز بخونی بهتره بخوابی، خور خور کنی تو خواب، از این بهتره، بلندشو نماز بخون، درست؟ یعنی این تمام مسائل نماز و تقرب و ربط و اتحاد و وحدتی که بین بنده و بین پروردگار در مقام اطاعت و انقیاد برمیاد، تمام اینها رو انگار نه انگار در این عالم ازش خبری هست، فقط همین بلنشن بشینن، فقط بلنشن بشینن که یادشون نره که یه خدایی هم هست، همین، فقط در این مقدار کافی. وقتی که اینطور شد خب مسلم جنگ بهتره، بریم بزنیم، کشورگشایی کنیم، فلان غنایم بیاریم، طلا بیاریم، چیزای دیگه بیاریم، زندگیمون بهتر باشه، اسلام تقویت بشه، ما هم که رئیسیم دیگه، ما هم رئیسیم، بله حالا رئیس بر عربستانیم، فردا میگن رئیس شام هم هستی، پس فردا رئیس مصر هم هستی، پس فردا رئیس فرض کن کشورهای دیگه هم هستی، پس فردا دیگه در اروپا و اسپانیا و فلان حرفا. این ریاست گسترش پیدا میکنه و یه دفعه مثل هارونی میشه که میگه ای خورشید به هر جا میخواهی بتابی بتاب، که از حیطه ریاست من و سلطنت من خارج نیست. میشه ای ابر به هر جا میخواهی بباری ببار، که از حیطه سلطنت من خارج نیست. وقت این میشه فردی که اسلام رو داره گسترش میده. سلطنت من از حیطه سلطنت من خارج نیست. درست؟ خب جناب عمر، اگه قرار بر این بود که حی علی خیر العمل باعث میشد که مردم دست از جنگ بردارن، خب پیغمبر در زمان خودش اولا بود به این که اینو برداره، چون همه جنگا در زمان پیغمبر اتفاق افتاد. چقدر پیغمبر در زمانش غزوه اتفاق افتاد، چقدر سریع اتفاق افتاد، اونهایی که خود پیغمبر شرکت داشت و اونها که شرکت داشت. در همون حالی که جنگ بود میگفت حی علی خیر العمل، در همون وسط معرکه شب که دشمن در کمین بود، اون موقع پیغمبر میگو حی علی خیر العمل، نه جهاد، نماز. یعنی جهادی به درد میخورد که اون جهاد در سایه و زیر مجموعه نماز باشه، ولی اون جهاد مفت ارزش ندارد، یک ده شایی نمیارزه، خدا به اندازه یک ده شایی، یک ده یک قیچقرانی قبول نمی کنه. پیغمبر چی میدید؟ پیغمبر روح جهاد را میدید، روح زکات را میدید، روح حج را میدید که در نماز نهفته است، در ارتباط با خدا نهفته است. اون ربط با خدا باشه در هر جا میخواد باشه، نباشه هیچ فایده نداره. نه حج قبوله، نه جهاد قبوله، نه زکات قبوله، نه صدقات قبوله، هیچ کدام از اینها قبول نیست، چون اینها روح نداره. درست؟ اونهایی که فعلا بعد از 1400 سال دارن میگن که از صلات و خیر و مننو، خب اون موقع عمر یه همچی حرفی زد، به شما چه مربوطه الان 1400 سال بعد دارین امینو میگین؟ به شما چه ربطی داره؟ 1400 سال از گذشته، خیلی خوب، الان که نه جنگیه، الحمدلله که همه جا صلح و صفا و فلانی حرفا. خب دیگه الان دیگه گفتن حی علی خیر العمل دیگه چی ایراد داره؟ پس شما آمدید دنبال روان اون گوساله سامری هستید که در قبال موسی آمد و بین خدا و بین شما فاصله انداخت. شما دنبال روح هستید. اینه میگن چی؟ اینه میگن احساسات. الان یه نفر با خودش فکر کنه، خب اگر عمر گفته، خب عمر بهتر بالاتر یا پیغمبر؟ خب یعنی که باید بگی ایشون بالاتر؟ خب هیچ، یه مطلبی نیست. چطور این که خیلی ها میگن این مطلب. اگر نه، قرار بر این است که پیغمبر بالاتره. اگر پیغمبر بالاتره، خب بسیار خوب. عمر آمد در یک مدت از زمان این مطلب را آمد نسخ کرد، برداشت. وقتی که رفت دوباره امیرالمؤمنین آمد این را گذاشت. چرا انجام نمیدید؟ به امیرالمؤمنین هم اصلا ما کار نداریم. رسول خدا که این را تشریع کرده، چرا نمیایید الان او را جایگزین کنید؟ یعنی 1400 سال شما به دنبال عمر هستید، فقط 10 سال دنبال پیغمبر. معناش اینه دیگه. کسی که بعد 1400 سال بگه صلات و خیر و مننم، یعنی من 1400 سالی که به دنبال این مکتبم، به دنبال این فردم، به دنبال این مرامم، به دنبال این شخصم، به دنبال این تفکرم، به دنبال این عقیده هستم. فرق نمی کنه چه انسان بعد از 1400 سال به دنیا بیاد یا 1400 سال عمر کنه، فرق نمی کنه، هیچ تفاوتی نداره. فقط تاریخ و زمان او را در یک همچین برهه‌ای قرار داده. وقتی که من اطاعت می کنم از این عقیده، خودم را با این اطاعت وصل می کنم با یک تناب تا منشأ این عمل خودم را یعنی من در طول 1400 سال به دنبال این فرد و این مرد و این فکر و این عقیده بودم، منتها الان به دنیا آمده. و آن کسی که به دنبال مکتب علی است، به دنبال مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام است، به دنبال مکتب ائمه است، بعد از 1400 سال یه ریسمانی می کشد، خود را وصل می کند به امیرالمؤمنین در اون موقع. حالا کدوم بالاتره؟ کدوم بالاتره؟ لذا برای امیرالمؤمنین فرق نمیکنه اصحاب حضرت در اون زمان بودن یا 1400 سال یا 1000 سال بعد، چه فرق میکنه؟ اون در قلوب همه است و هر لحظه با همه است، در صورتی که افراد خودشون را وصل کنن. اینجاست که مرحوم آقا میفرمودن هر کسی که بیاد و قدم در این راه بگذارد به ما وصل شده. ایشون الان نیستن، 10-12 سال رفتن. اولیای خدا که شوخی ندارن، کلامشون که کلام لهو و لعب نیست، لغو نیست، و عملا هم همین الان این مطلب رو ثابت میکنه. همین الان بدون کمترین ذره ای تفاوت تا زمان حیات خودش، انسان به چشم میبینه. این میشه مطلب چی؟ مسئله جایگزینی عقل بر احساسات. امروز میخواستم راجع به کیفیت تقوا صحبت کنم خدمت رفقا، یه دفعه مطلب به اینجا کشیده شد که تقوا که در آیات قرآن داریم، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اون تقوا چیست؟ اون تقوا دیگه چه مقوله است؟ وقتی که ما صحبت را به اینجا رساندیم که منظور از تقوا زهد متعارف و اصطلاحی نیست، منظور از تقوا همون چرا که الان در میان بسیاری از افراد به گوشگیری از دنیا، به گوشگیری از مسائل و ظواهر دنیاست نیست، چه بسیار ممکن است افرادی که در عین گوشگیری در یک تفرعن و انانیت و استکباری به سر ببرند که اگر همین ها بر سر پست و مقامی بودن یه همچین مطلبی رو نداشتن، یه همچین مسئله ای رو نداشتن. کی خبر داره؟ چه کسی اطلاع دارد از این که اون افرادی که خود را از این مسائل دور می کنند، خود را نزدیک این مسائل قرار نمی دهند، اگر یک زمان یک همچین موقعیتی برای اونها پیدا بشه، خیلی بدتر و شنیع‌تر و قبیح‌تر از اون افعال و کرداری که از خیلی ها دیده میشه اینها نداشته باشد؟ کی همچین مسئله‌ای رو میتونه بفهمه؟ کی همچین مسئله‌ای رو میتونه ادراک کنه غیر از فردی که چشمش بصیرت داشته باشه، نافذ البصیره باشه و بتواند اون وقایع را بفهمه؟ کی میتونه اینو مسئله رو ادراک بکنه؟ درست؟ پس بنابراین تقوا به معنای زهد نیست. پس تقوا چیست؟ تقوا عبارت است از حالتی که انسان در آن حالت آن چرا که برای او به صلاح اوست و رضای خود را در اوست و موجب قرب به پروردگار است و موجب تثبیت عبودیت اوست و موجب حرکت به سوی تجرد است و حرکت به سوی توحید است، این در یک همچنین وضعیتی قرار داشته باشه، آن چیست؟ آن ولایته. او عبارت است از ولایت ائمه و معصومین علیهم السلام، که امام باقر علیه السلام فرمودند، امام صادق علیه السلام فرمودند به ابی حنیفه که اون حریمی که خداوند متعال اون حریم را محل امن و اطمینان و سکینه و آرامش قرار داده، در آن حریم کسی واقع بشه دیگه شک نداره، ای وای شاید اینطور بشه، شاید اینطور بشه، حالا چی کار بکنم نیست. حالا مردم اینو میگن، من چی کار بکنم، اونجا دیگه راه نداره. این افراد با این وضعیت دارن این قضاوت رو میکنن، اگر من مخالفت بکنم شاید برام مسئولیتی نداشته باشه، اونجا نیست. این افراد که سهله، 1.6 میلیارد مردم با تمام خصوصیاتشون یه طرف بیستن بگن این اگر در اون حریم قرار داشته باشه فقط به ریششون نگاه میکنه میخنده، یه لبخند میزن، انگار نه انگار. در آن حریمی که دیگر ظواهر فریبنده در انسان تأثیر گذار نیست، ولو به هر مبلغ و به هر مرتبه و به هر کمیتی که میخواد برسه تأثیر گذار نیست. فلان و دوله این مطلب را گفت، برای عمش گفته. فلان و سلطنه این مطلب را گفته، برای خالش گفته. فلان آقا این حرف رو زده، برای داییش گفته. دایی همه هست، یه حرفاتی که زیادیم، قومخیش زیاد داریم، هر کدوم به یکی. این همه جمعیت فلان مطلب رو میگن بگن، این همه افراد یه همچین مطلب بزن، چرا؟ تو حریمه، آرامش داره، آرام، انگار نه انگار، انگار نه انگار مطلبی اتفاق افتاده. اون حریم، حریم ولایته، اونجاست که خلاصه انسان باید از اونجا باید سر در بیاره. امام صادق میفرمایند ای بدبخت، تو خیال میکنی اون حریم مکه است، تو خیال میکنی اون حریم مسجد الحرامه، تو خیال میکنی کجاست؟ اینها چی؟ تو همین جا مگر مسائلی اتفاق نیفتاد؟ مگر قتل های اتفاق نیفتاد؟ مگر خرابی های نشد مفصل؟ گفت پس کجاست؟ حضرت فرمودن اون حریم، حریم ولایت ماست. اگر کسی بارش را در اینجا بیندازد دیگر خیالشان چه؟ بار را باید انداخت در حریم ولایت و نشست کنار و قهقهه مستانه زد، تمام شد. بار را باید انداخت در حریم امام زمان علیه السلام و بعد دیگه تمام شد کار. اون آقا اینو میگوش را ببند، چنان فشار بده که من خیلی زیاد ها. نه همین که صدایی نره بس، تموم شد. کی؟ آدم بیاد کیو در قبال امام علیه السلام قرار بده؟ چه شخصیتی بیاد در کنار امیرالمومنین قرار بده؟ حرف کدام فردی رو بخواد در قبال حرف امام صادق و امام باقر امام سجاد قرار بده؟ کیو؟ چیو؟ فلان شهرت، شهرت چی چی ها؟ یه روز اون شهرت رو میدن، یه روز اون شهرت رو میگیرن، یه روز اون معروفیت رو به انسان میدن. تو تلمل کمن تشا و تنز علمل کمن، بابا خدا دیگه به بالاترین پیام و بلندترین ابلاغ و ندا داره به ما میگه این سلطنت ها را من دارم میگم، ای مردم چشمتون رو باز کنید، اینقدر کور نمانید. تو قدرت نداری یه رفیق برای خودت پیدا کنی، وقت به یه سلطنت میرسی خیال میکنی از طرف خودته؟ یه رفیق نمیتونی برای خودت پیدا بکنی؟ یه اخم بکنی به یه رفیقت بلند میشه تا آخر عمرم نگات نمیکنه؟ یه حرف بزنی به یه نفر از تو دوری میگزیند و دیگه به تو سلام نمیکنه؟ ها مگه اینطور نیست؟ وقت یه مملکت فرض بکنید که در تحت اطاعت تو در مورد خودت کردی، یه قاره در تحت اطاعت در میاد حرفتو میپسه خانم که تو کردی بسیار خوب، اگه تو کردی خب تا آخرش هم ببین. تو تلمل کمن تشا و تن ظلمل کمن تشا، یه خورده این قرآن رو بخونی، یه خورده این معانی قرآن رو در ذهن داشته باشی، فقط اینطور نباشی که این آیات آمده. یعنی هر روز که داریم میایم از خونه بیرون، این تو تل ملک من تشا و تنزل ملک من تشا و تو عز من تشا، خدایا تو فقط عزیز میکنی مرا در میان خلق و در میان افراد و اقران، بخوایم ذلیل میکنی. این طور نیست؟ شما ندیدید؟ اگر شما ندیدید بنده دیدم بنده این آیه قرآن رو خوب دیگه میفهمم، خوب قشنگ. اگر هیچ آیه ایش رو نفهمم، این یکی رو میفهمم که عزت دست خداست، ذلت دست خداست، سلطنت دست خداست، سلب سلطنت دست خداست، بالا بردن دست خداست، پایین آوردن دست، همش دست اونه، همش به دست اونه. اون وقت ما میاییم از کیسه خودمون خرج میکنیم، به حساب خودمون میذاریم. اگر من این اخلاق رو نداشتم، این رفقا رو پیدا نمیکردم. اگر من این موقعیت رو نداشتم، خب این افراد نبودن. اگر من این وضعیت رو نداشتم، اینها نبودن. خب تو که همین وضعیت هم قبلا داشتی، چی شد؟ چطور حالا یه نفر که فلان و فلان بود تو رو از این ور خیابون میبینه میره اون ور خیابون که به سلام نکنه؟ برو دیگه. چطور افرادی که راجع به تو اون موقع اون مطالب را میگفتند الان 180 درجه مقابل چی شد؟ چی؟ خب داریم میبینیم دیگه با چشممون. خدا گفت حالا منو شناختی؟ حالا توحید رو فهمیدی؟ حالا اینکه امور به دست من فهمیدی؟ حالا اینکه تو در این دنیا کسی نیستی و مؤثری نیستی و مسببی نیستی، حالا کاملا به وجودت و به شراشر وجودت و به واقعیت وجودت این معنا را لمس کردی و حس کردی یا نه؟ هنوز حس نکردی، درست؟ انشاءالله این دفعه دیگه قول میدیم اگر خدا بخواد در جلسه بعد که خدمت رفقا هستیم دیگه به همان مسئله دیگه معنای زهد و دیگه تا اون حدودی که باید راجبش صحبت بشد عرض شد مطالبی خدمت دوستان، دیگر به مسئله تقوا برسیم و رفقا هم در این زمینه فکر کنن، مطالعه کنن آیه قرآن که میفرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، راجع به این مسئله ان شاء الله در جلسه و صحبت ما خواهد بود. اگر تقوا، خودتون را در تقوا قرار بدهید، خداوند برای شما شاخص قرار میده. شاخص، شاخص چیه؟ شاخص اون عقربه ایست که وسائلی که میخوان حرکت کنن اون عقربه را در صفحه قشنگ تنظیم میکنن با اون مقصدی که میخوان برن. وقتی که تنظیم شد، حرکتشون را بر سمت او قرار میدن، به سمت شمال، به سمت شرق، به سمت غرب. و وقتی که بر اثر بادها، وقتی که باد میاد ممکنه وسیله این طرف بشه، مخصوصا تیاره که این طرف میتونه، یا بر اثر نوسانات انحراف که پیدا میکنن، شاخص رو دارن دوباره بر میگردونن رو همون شاخص. باد میاد یه خود میبره این ور، ولی دیگه نمیبره، دوباره بر میگرده. یه نوسان پیدا میکنه، یه نوسان پیدا میکنه، در این نوسان یه دفعه ممکنه فرض کنین که 1000 پا اومد پایین، دوباره چون ارتفاع داره باید دوباره میبره میبره در اون حد، در اون خط ها اینجا باید حرکت. ببینید هم این طرف هم اون طرف، هم فراز هم نشیب، اون رو میگن فرقان. اگر انسان تقوا پیشه بگیرد، خودش را در تقوا قرار بدهد، خدا برای انسان اون درجه را قرار میده، اگر نه درجه نداره. نماز میخونیم بدون درجه، درجه نداره، گیج نداره. روزه میگیریم بدون درجه، درجه ای نداره، مثل این که دارن میخونن. حج انجام میدیم ولی حجمون درجه نداره. حج بدون درجه که فایده نداره، نماز بدون درجه فایده نداره. به جای اینکه به سمت کعبه نماز بخونیم، یه دفعه اینیم سر از قطب جنوب در آورد، فایده نداره. درست؟ این ملاک است.
حالا این فرقان چطوری برای انسان پیدا میشه؟ چه قسم برای انسان پیدا میشه؟ این مسئله، راجب این مسئله رو فقط کنن انشاءالله وعده ما و شما در جلسه آینده به حول قوه خدا. اللهم